بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مناسب و وظائف فقیه بود، رسیدیم به مقام ثانی، مسئله زکوات و اخماس. بحث زکوات روشن شد و فعلا بریم سراغ مسئله خوم. مسئله خوم اوزه و حالا از مسئله زکات است، چرا که در آن سهم مخصوص امامه و به خاطر این سهم خاص امام وضع خمس که از اموال خصوصیه، از وضع زکات که از اموال عمومی هست روشن‌تر. قبلن یه مقدار از اقوال رو در اینجا نقل کنیم و بعد ادله و مختار. در اینجا معروف این است که صاحب خمس نمیتواند اون سهم مبارک امام رو شخصا به مصارفش برساند. صاحب خمس نمیتواند، بلکه باید چکار کنه؟ باید به وسیله فقیه جامع شرائط این کار را انجام بده. منطقه عبارت ها مختلف هست، قول مخالف هم داریم، ولی مشهور این که صاحب الخمس به شخصهی و به نفسهی نباید اقدام کند. در اینجا پنج قسمت از کلمات رو ما نقل کردیم. اول کلامی است از مرحوم علامه مجلسی. صاحب جواهر ازشون نقل میکنه، فرموده اکثر العلماء قد صرحوا، اکثر العلماء قد صرحوا بان صاحب الخمس لو تولى دفع حصه الامام علیه السلام لم تبرع ذمته. صاحب خون اگر خودش متولی دفع حصه امام بشود، ذمه او بر این نخواهد شد، بل یجب علیه دفعها الی الحاکم، لازم دفع به حاکم کنه. بعد خود مرحوم علامه مجلسی اضافه می کند، میگه وظنی ان هذا الحكم جار فی جمیع الخوم، ان هذا الحكم جار فی جمیع الخوم، در تمام خمس این حکم جاریه، حتی در سهم صادرات. شاهد من از نقل این کلام این است که مرحوم علامه مجلسی و اکثر علما این مطلب رو نسبت داده، حداقل در سهم امام باید فقیه جامع شرائط اقدام بکنه. دوم کلامی که از مفید داریم، این رو جواهر در جلد 16 صفحه 178 نقل میکنه، و اما کلامی است از مرحوم مفید، منتها ما از طریق معتبر نقل میکنیم. قال شیخنا المفید فی الرساله الغریه، فی الرساله الغریه، چی فرموده؟ فرموده و متا فقد امام الحق و متى فقد امام الحق و وصل الى الانسان ما يجب فيه الهم فليخرجه الى يتامى آل محمد عليه الصلاة والسلام و مساكينهم و ابناء سبيلهم. ظاهر این کلام مفید دو چیزه، یکی این از خمس رو باید به چیز داد، به سادات، سهم امام رو هم به سادات داد، سهم سادات رو هم به سادات. و دیگر این که ظاهرش این است که به وسیله حاکم شهر مستقلن جاید فلیخرج رو، حال بگید یخرج رو یعنی به وساطت الفقیه، اون خلاف ظاهره، ظاهرش نه هیچ وساطت فقیهی هم شرط نیست. بنابراین مفید به نظر میرسه در اقلیت باشه. حالا محقق در معتبر این کلام مفید رو نقل کرده، حاشیه زده، قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذا الكلام چی گفته؟ و ما ذكره المفيد حسن، كلام مفيد خوبه، لكن با یه فاصله گفته لكن يجب ان يتولى صرف ما يحتاجون اليه من حصته، یجب ان یتولا صرف ما یحتاجون الیه من حصته، من له النیابة عنه فی الاحکام و هو الفقیه المأمون من فقهاء اهل البيت، و هو الفقیه المأمون من فقهاء اهل البيت. خب مرحوم محقق کلام مفید رو اصلا پسندیده که تمامش رو صرف کنن در سادات، سهم امام رو هم به سادات بدن، سهم سادات رو هم به سادات بدن، منتها گفته زیر نظر فقیه بوده باشد. بله بله، محقق رساطات فرموده کم نه، مفهوم کلامش هم شاید این است که حرف مفید هم ناظر نیست به وساطت، ولی انصاف این است که حرف مفید ظاهر است که بدون وساطت میشه. این معتبر جلد 2 صفحه 641. علامه در مختلف چی میگه؟ سومین کلام کلامی است از علامه در مختلف، 641 بود. اختلف اصحابنا فی مستحق الامام، مستحق الامام یعنی چی؟ مال امام، مستحق یعنی حق. اختلف اصحابنا فی مستحق الامام فی حال الغیبه من الاخماس والانفال و غیرها، مال امام، انفال، غیر آن در حال غیبت چه کنیم با آن؟ الی انقال و هل یجوز قسمته فی المحاویج من الذریه، و هل یجوز قسمته فی المحاویج من الذریه کما ذهب الیه جماعت من علمائنا، میشه همه شو بدیم به سادات؟ فرموده الاقرب ذلک، بله میشه. بعد از فاصله شاهد اینجا که میخونم، فرموده اذا ثبت هذا فان المتولی فَإِنَّ الْمُتَوَلِّي لِتَفْرِيقِ مَا يَخُصُّهُ فی محاوی جزوریه من الیه الحکم عن الغائب، کسی که حکم عن الغائب داره، لأنه قضاء حق علیه کما یقضا عن الغائب، حق غائب رو ادا می کنن مثل سایر غیب، امام غائب رو مثل سایر غیب ایشون فرض کرده و ولایت فقیه رو در اینجا حاکم دانست. و هو الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوا. بله، فقیه ولایت بر امام داره. بما انه غائبان بنابراین میبینید لحن دو چی میشه. بعضی ها میگن فقیه نائب امامه، ولی تعبیری میگن ولی یه بر امامه. این تعبیر معنیش نیست ولایت، منتها ولایت بر غائبه. این جسارتی نیست به امام. امام وقتی غائب نباشه توی شهر نباشه، رفته یه شهر دیگری، اموالش رو از بین میرود، آه چکار کرد؟ باید به عنوان غیب اموالش حفظ کرد. امام ولو امام است، اما وقتی غائب باشد اموالش رو باید حفظ کرد. این ولایت بر غیب. پس بنابراین تعبیرات یادتون باشه تو استدلالات میاری مختلفه. تعبیر عنوان ولایت عن الامام، تعبیر عنوان ولایت علی الامام، مختلف از این تعبیرات. آخرین جمله علامه رو بخونم تمام کنم این بحث رو. فین تولا ذالک غیره کان زامنا. اگر غیر حاکم شهر اقدام بر این کار کنه زامن، فقط حاکم شهر حق تصرف در صحن امام و امثال ذالک داره. بله؟ بله، نمیتونه هر چی میخواد باشه. این هم مرحوم علامه در مختلف در جلد دوم صفحه 37. دو کلام دیگر هست، چون یه خود مفصله من با اجازه شما سریع‌تر میخوانم، آدرس میدم. تا به اینجا فهمیدیم حاکم شهر، ولی از بعضی از کلمات استفاده میشه باید اعلم دخالت کنه. غیر اعلم حق دخالت نداره. مجتهدین عادی نمیتوانن در صحن امام دخالت کنن. قائل به این سخن در اونجا که ما دیدیم مرحوم کاشف الغطائه. کاشف الغطائه متأخر، نه اون کاشف الغطائه صاحب کشف الغطائه. کاشف الغطائی که از معاصرین بود رحمت الله علیه، صاحب فردوس الاعلا، الفردوس الاعلا در اینجا بود. کاش محمد حسین کاشف الغطائی شیخنا و استاد ما بینم. حیث قال اما دلیل علا لزوم اعطاء سهم الامام لاجتهد، به چه دلیل به مجتهد بدید؟ فإنه يكفي فيه كون المجتهد هو الوكيل العام للإمام. این از راه وکالت امام وارد شد. فهو مال لغائب يجب دفعه الى وكيله. مال غائب باید به وکیلش. بعد ولااقل این دقت کنید، یکی از ادله که بعدا استدلال میکنیم همین دلیل دومه. ولااقل من انه هو القدر المتيقن لبراءت الذمه. ما شک، آیا اگر خود مالک این کار رو بکنه براءت الذمه حاصل میشود یا نه؟ یقین داریم اگر به وسیله حاکم شهر بدهد براءت الذمه هست. آیا اگر شخصا هم بدهد هست یا نه؟ اینجا جایی چه اصلی هست؟ اصل اشتغال دیگه، الاشتغال اليقینی یقتضی البراءة اليقینية. شما یقین به شغل ذمه که دارید، اطلاقی هم ندارید که مالک بتواند اعطا کند، شک داریم مالک شخصاً یا به وسیله حاکم شرع قدر مطلقاً حاکم شرع. این دلیل قدر مطلقاً یکی از ادله است که در اینجا و در مسائل دیگر ولایت فقیه مورد استفاده ما خواهد بود. فراموشش نکن. بله زکات بعضی به اطلاقاتش میخوان تمسک کنن که بگن اطلاقات در اونجا داری. ولا اقل من انه هو القدر المتيقن براءه الذمه فيجب. اینجا شاهد عرض من والواجب دفعه الى الاعلم. والواجب دفعه الى الاعلم. چرا اعلم؟ آیا وکیل عام اعلمه؟ شاید قدر متيقن ایشون باز چسبی به اینجا که اعلم قدر متيقن است و الا ما دلیل بر مثل اعلم نداریم که ما سیعتی انشاءالله. تشبیه میکنه فکما یجب و تقلید الاعلم کذالک یجب و دفع الحق الیه. این چه استدلال؟ همان گونه که تقلید اعلم واجب است دفع حقم به او واجب. چرا؟ اعلم مربوط به تقلیده، هرچه علمش بیشتر باشه در مسئله تقلید محصرتره، اما این مربوط به مصرفه. مثل همم اعلم و غیر اعلم مصرف یکی میدانم. این که اعلمیت دخالت نداره. تمسک به قدر متیقن میده. چرا تشویش و تقلید میکنن؟ آخه این قیاس من الفارق است. اعلمیت یقین داریم در مسئله تقلید مؤثر ازا دار الان بین اعلم غیر اعلم یقین داریم بنا و قضاست. دلیل داریم. این قیاس من الفارقه. این هیچ یقینی نداریم که دخالت داشته باشه اعلمیت. بسیار بلکه دلیل بر ضدش داریم. ادله ولایت مسلم مخصوص اعلم نیست. این نام حجتی علیکم مسلم عام. بعد یه جمله‌ای دارد که این جمله از جمله‌های تاریخی مرحوم کاشف الغطای. دل پر دردی داشته از اینهایی که می‌گرفتند اموال امام رو و در ناحق مصرف می‌کردند. میگه اما اليوم فقد صار مال الامام کمال الكافر الحربی ينهبه كل من استولى عليه. اما امروز مال امام مثل مال کافر حربی شده، هر کسی به دستش بیاد اون را غارت میکنه. معلوم میشه اون شرایطی که در محیط ایشون بوده دل پردردی ایشون داشته از این. اما الیوم فقط صار مال الامام کمال الکافر حربی ينهبه كل من استولى.
خودشون اعلمی نسته و اون در درم داشت که خودشون اعلمی
نه. آخه جبه ایشون رو من بهتر میدانم که چه خبر بود. بله بگذارم. و اما آخرین کلام این فردوس اعلا صفحه 37 ببخشی 55 فردوس الفردوس الاعلا صفحه 55. و اما آخرین سخن بعد کتاب بزرگی ما قضاوت که نکردیم هنوز. ما فقط داریم اقوال نقل میکنیم. ما میرسیم آخر کار مختار خودمون رو بعید. نه من خواهم بود اون مسئله قبضیت بستیت اون بحثایی که در زکات داشتم خواهید دید که همونها و هم من در مسئله خون میارم. منتها عجله نکنیم تا برسیم به نتیجه گیری. خب و اما آخرین سخن نقطه مقابل کلام کاشف الغطاء. کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسکه که میگه نه هیچی شرط نیست. نه علمیت شرطه، نه اصلا اجتهاد و عدالت شرطه. خود صاحب مال احراز رضای امام رو بکند میتواند. مردم خودشون میتوانند مصرف کنند. که قبل از ایشون هم کلام مفید دیدیم ظاهر در این معنا بود، از صاحب حدائق هم همین معنی رو نقل کردن که ایشون هم فرموده از دست فقها ها شرط نیست. این نقطه مقابله تضاد اون علمیت. این پنجمی میگه هیچی شرط حالا بخونم کلام ایشون رو تا بعد قضاوت کنیم. و فی مقابله قول من قال به جواز صرف من ناحیت المالک بعد احراز و المعصوم کما فی المستمسک حیث قال نسب الی اکثر العلماء تارتن و اکثر المتأخرین اخرى وجوب تولی الحاکم لحصته علیه السلام. مشهور گفتن حاکم شهر باش، بل ان شهید اجماع القائلین به وجوب صبر للاصناف علی الزمان لو تولاه غیر الحاکم، بل ان شهید اجماع القائلین به وجوب صبر للاصناف علی الزمان لو تولاه غیر الحاکم. این وجوب صرف للاصناف یعنی چه؟ وجوب صرف للاصناف یعنی همه شو به اون سه گروه از صادات بدیم. اصناف که در این عبارات میاد به معنی اصناف سگانه است، یعنی اصناف سگانه صادات. و اعلمو انما غنمتون فا این لله خمسه ولی رسول ولی ذی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل. این ستا والیتاما والمساکین وابن السبیل اصناف که گفته میشه مدار اصناف سگانه است، یعنی کسانی که میگن سهم امام رو هم به همون صادات بگیم. میگه اینهایی که این میگن اجماع بر این دارن که باید حاکم شهر بخونه. پس مسئله از شهرت هم بالاتر رفت و ادعای اجماع هم روش شو. کدام؟ ببینید این بحث در چی هست؟ این بحث جاش خمسه. ما بحث خمس الان نمی کنیم، متولی خمس رو داریم بحث می کنیم. مصارف خمس جداست، احکام خمس جداست، ما یه تعلق به خمس جداست. ما فعلا فقط بحث متولی داریم، غیر از متولی ما بحث دیگری نداریم. اونجا بحثش کردن مفصله. بعد مرحوم آقای حکیم اضافه میکنه میگه مخصوصا اگر حاکم شهر کسی باشه عقل کامل، عدالت کامل، امانت کامل، اهتمام به مصالح دینی، قدرت بر تمیز اهم و مهم اگر باشه این ابصره. اینجا یه خوده استدلال به ابصر بودن می کند و ابصر و اعرف است، پس متعین است که به او رجوع کند. ولی ما از ذالک آخر کلام برمی گرده همه اینها رو اشکال می کنه. ثم قال فاذا احرز رضاه علیه السلام به صرف فی جهت معینه، اذا احرز رضا علیه السلام به صرف فی جهت معینه جاز للمالک تولی ذالک. خود مالک جاز للمالک تولی ذالک بلا حاجت الی مراجعت الحاکم الشرعی. هیچ احتیاج به مراجعه حاکم شرعی هم نداره. این در مستمسک جلد 9 جلد 9 صفحه 583. خب تلخص از همه اینها چی؟ این است که اشهر یا مشهور این است که باید به دست حاکم شهر بدون اشتراط علمیت. قول دومی داریم که شاذ است، قول مرحوم کاشف‌الغطا اشتراط علمیت. قول سومی هم داریم که اون هم شاذ است. این است، این که اشتراک نداره شخص مالک میتواند شخصا اقدام بکنند. مرحوم آقای حکیم گفته، از مرحوم صاحب حدائق نقل شده، ظاهر کلام شیخ مفید هم در المسائل الغریه این قول سوم بود. حالا ما باز میخواهیم اینجا ابداع قول چهارم کنیم و تفصیل بدیم بین زمان بستیت و زمان قبضیت. بگیم زمان قبضیت، بستیت باید به کسی داد که مبسوط الیده، اما در زمان قبضیت و همه حکام شهر می شود داد. پس در زمان بستیت بگیم مخصوص مبسوط الیده، لااقل احتیاط، حداقل من انه الاحوط که به مبسوط الید بدیم. قول دوم عدمیت شد، قول سوم هیچ شرط نبود، قول چهارم تفصیل بدیم بین زمان بستیت و قبضیت. خب حالا برای اینکه مقصود ما معلوم بشود، لازم است ما قبلا بریم سراغ بله ریشه مسئله. اولا ببینیم سهم سادات، سهم امام و سهم سادات رو در زمان غیبت با چیکار کرد؟ نه، باید حتما به حاکم شهر بده، منتها هر حاکم شهری داد جایز. دقت کنید، ما قبلا باید یه نظر اجمالی بیاندازیم روی این مطلب که تکلیف سهم سادات و سهم امام در زمان غیبت امام چیه. البته جای این مسئله کتاب الخمس و منم اینجا فهرستوار اشاره می کنم، مبسوطشو در کتاب الخمس گفتیم. اینجا فقط یه اشاره اجمالیت به تکلیف سهم سادات و سهم امام در زمان غیبت. اما سهم سادات که خب باید به سادات داد، چون سادات هستن، امام غائبه، ولی سادات که غائب نیستن، الحمدلله حاضرن فی کل محفل و مجلس، حق اونها رو باید بهشون رسان. موضوعیت هم یقین داریم امام موضوعیت نداره، بگیم حالا که امام نیست باید حق سادات رو برید، درسته بمانن، برهنه بمانن، بمانن، چون اون در واقع سرپرست خانواده نیست، باید خانواده عاری و جائع بمانن، یقین داریم یه هم چیزی نیست، باید مصرف کنیم. حالا آیا اجازه مشته شرطی یا نه، اون بحثش اونجاست که ما شاید نمیدانیم در سهم سادات اجازه مشته تو. پس سهم سادات مصرفش موجوده و باید صرف بشه، این دیگه گفتگو نداریم. مجتهد باید دخالت کنه یا نه، این در کتاب خود در اون سه سنف بود. حالا میرسم اینو عجله نکن، این مهم. و اما سهم امام، سهم امام خیلی درش اختلاف است در زمان غیبت، چی کارش باید کرد؟ ساداتی که دارای همون شرایطی که در کتاب الخمس گفته شده است، استحقاق است و نمیدونم واجب نفله نبود بودیشن، متجاوز به فسق نباشن، اون شرایطی که گفتن امامی باشن. و اما سهم امام اختلفوا فیه کثیرن، از مسائلی است که اقوال درش خیلی زیاده. مرحوم صاحب عدائل 14 قول نداشت، نه 14 قول. مرحوم نراقی در مستند در سهم سادات 5 قول، در سهم امام 9 قول. در مستند سهم سادات 5 قول، سهم امام 9 قول. نه اینم به یه معنا 14 قول. من آدرس اینا رو میگم، خواستید حدائق و مستند رو مطالعه بکنید، این اقوال رو در اونجا ببینید. وارد این مسائل ما نمیتونیم الان خیلی بشیم، از اصل مسئله دور میشیم. در مستند جلد دوم صفحه 87، مستند جلد دو صفحه 87، حدائق جلد یک، ببخشید جلد دوازده صفحه 437. اینو ببینید در مستند و در حدائق اینها رو ببینید. ولی از میان این 14 قول 10 تاش عمده. من این 10 تا رو بله، من این 10 تا رو فهرستوار میشمارم و مفصل در آخر تعلیقه این تکر من مفصل نوشتم، 10 قول رو با قائلینش با جوابش نوشتم، اما اینجا 10 قول رو فهرستوار نقل میکنم. قول اول این است که همش رو جدا کنیم و وصیت کنیم، سهم سادات، سهم امام، همه رو جدا کنیم بدیم دست ثقه، بگیم ما مردیم تو نگه دار، تو هم خواستی مردی بده دست آینده، همینطور نگه دارید و بدید به آیندگان تا حضرت ظهور کنه بدی خیلیش عزلش به جمیعه و الوصیت رو به. این از شیخ مفید نقل شده. من فراموش کردم قول اول رو اباحه میشمردم بهتر بود، این قول دوم قرارش بدید، قبل از اون قول اول بنویسید که اباحت آل شیعه و سقوط آل مطلقا. اباحت آل اباحه کردن، گفتن در زمان غیبت ما هیچ کس لازم نیست خمس و زکات بده، همونطور که انفال رو مباح کردن خمس و ببخشید خمس و سهم امام رو هم حلال کردن. قول اول اباحت، این رو از سلار و صاحب ذخیره نقل کردم. قول دوم از لست و وصیت، از مفید نقل کردم. قول سوم دفنه، همه اینها رو یه جا برید و تو بیابونها دفن کنید تا فردا هم سارقین و اینها بیان همه رو ببرن. و چرا دفنش کنین؟ میگن تو روایات داره اخرجت الارض و اثقالها، این مال زمان حضرت، گنجها رو بیرون میاره، ما از حالا ذخیره میکنیم برای اون زمانی که حضرت. اینو مرحوم مفید از بعض نقل کرده، اما کی معلوم نیست کی گفته. دفن کننده چه آدم خوشباور ساده ای بوده است معلوم نیست، از بعضی نقل کرده. این قول دوم، این قول سوم هست. قول چهارم دقت کنید، تفصیل بگیم سهم سادات بدید، سادات هستن، سهم سادات رو به سادات دهید، اما سهم امام را بروید دفن کنید یا ودیعت بگذارید. کن سهم امام تخییر بین ودیعه و دفن، ولی سهم سادات را باید به سادات به شخص ثقه، هر کسی به پسرش میده اگر ثقه باشه. و اما اینا این مسئله اوقاف رو دیدن چه به سرش آمده و اون همه محکمکاری که در اوقاف میشه، اما این یه مال بی زبان و دست یه آدم زباندار بدند و بدون هیچ مدرک. و اما پنجم، من اینو از کسی نقل نمیکنم، من ننوشتم کسی از کسی. بله؟ نه اطلاق داشت، اونا اطلاق داشت، قول اول دوم مطلقه، من مجموع خمسه دارم بحث میکنم. 14 قول مال مجموع منسل مجموع گفتن. نه مجموع منسل مجموع گفتن، منتها ما 10 تا از مجموع منسل مجموع داریم بحث میکنم. و اما پنجم اجازه بدی اگه بتونیم تمامش کنیم. حق سادات رو به خودشون بدن و سهم امام رو هم بدن به سادات، کلش رو به سادات، کل اینها رو به سادات بدن. لابد سادات میگن و هو الاقوى. بله بدون دلیل، دلیلش با خودش قضا یا قیاسات ها نه. بله این اتفاقا مشهور هم هست بین جمعی، این از اقوالی است که بین جمعی مشهور است که تمام که باید به سادات دار. ما هم اگر بخواییم بگیریم باید از سادات اجازه بگیریم و ابواب جمعی سادات باشیم. بسیار. ششم این است که بین سهم سادات، پنجم همین بود که گفتم مشهورم بود، اینا مشهور بود. میگن البته من عدلا نمیخوام ذکر کنم، ولی میگن چون در روایات داریم که هر وقت حق سادات کم بشود باید از حق امام به اونها داد، یکی. دوم هم قدر متیقنه و همه چون به فقرهای سادات میدیم، به محاوج اونها میدیم، بنابراین قدر متیقن میشه. و اما در آقایون اخیر هم بعضی ها معتقد بودن، مثل مرحوم آقای خونساری گمان میکنم ایشون عقیدش همین معنی بود. و اما ششم تفصیل بدیم، بگیم حق سادات رو بهشون بدید و اما سهم امام مباهون به شیعه، سهم امام مباهون به شیعه و اما سهم سادات رو به سادات. هفتم این رو مدارک داره، کما ان المدارک و غیره، اباحه مخصوص سهم امام نه سهم سادات. و اما قول هفتم این است که حق سادات رو به خودشون بدیم ولی سهم امام رو به موالی عارف و فقیر بدیم، سهم امام به دوستان امام بدیم، به شیعه ها بدیم، شیعه های عارف، عارف به حق الامام، یعنی شیعه های واقعی و فقیر. کدام؟ اون مباهون یه همه شیعه، این به فقرا باید داد، او هر کسی نمیتون نده، یعنی آدمی که سهم امام شلو گرفته نمیده، مباهی هم اصلا نده، این میگه بده به فقرا. این از ابن حمزه نقل شده، هفتمی از ابن حمزه نقل شده. و اما هشتم دقت کنید، دو سه دقیقه داریم اینو بخونید. هشتم این است که سادات رو حقشون به خودشون بدید و سهم امام خمس ارباح تحلیل شده، سهم امام از ارباح تحلیل شده، ارباح مکاسب، اینشو گفتن مباهی. اما نسبت به غیر ارباح مکاسب سکوت کرده، معلوم میشه اونو باید به دست حاکم شهر داد مثلا. پس بین سهم امام فرق بذاریم، بین ارباح مکاسب و غیر ارباح مکاسب. اینم باز من قائلش اینجا ننوشتم، ارباح مکاسب مباح، لازم نیست به کسی بدن، یعنی کسبه برمیدن به خودشون، مباح است به خودشون. و اما نهم این است که سهم سادات به سادات میدیم، غالبا اینا ملاحظه حق ساداتی کردن، سهم سادات به سادات میدیم. اما سهم امام چیکار کنیم؟ مخیریم بین سه کار: دفن، وصیت، صلت الاصناف به اذن الفقیه. دادن به اصناف سلتون اصناف به اذن الفقیه مخیر بین فکاری. این شهید در دروس گفت، یعنی همون تکمیل کردن حق سادات. سلت الاصناف یعنی دادن به اون اصناف سگانه، یعنی اینا رو بدیم به سادات. مخیریم بین این که به سادات بدیم سهم امام رو دفع کنیم یا وصیت کنیم. این هم شهید در دروس. و اما قول عاشر که هو المختاره و آقایون فعلی هم ظاهرن عمدتاً طرفدار این قول عاشرن و آن این از سهم سادات رو به سادات می دهیم و سهم امام را در مصارفی که یقین به رضای امام داریم مصرف می کنیم. یقین به رضای امام من تعظیم شعائر و نشر العلم و تقویت الحوزات العلمیه و نشر الکتب، گاهی هم اعانت مسترین فقرا، گاهی هم نه غیر فقرا. ما یقین داریم امام زمان سلام الله علیه و ارواح نافدا راضی است ما یه مش سکه طلا بخریم بین اینهایی که قرآن حفظ کردن پخش کنیم. خب میکنیم، نه فقر در شرطه، نه غنا مانعه، نه آدم و جاهل داره، معیار احراز رضاست. حالا این ده قول رو که اجمالا فهمیدین انشاءالله فردا ما یه پایه میگذاریم، هم قول دهم چند بشه هم نفیه اصل رساله. بله بله.